الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يخلق مثله القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله كما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خداوند متعال توفیق بیان به این بنده ناچیز و توفیق دریافت و عمل به آن را به همه ما عنایت فرماید و درهای دل ما را برای معارف قرآنی و نهج البلاغه باز فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در خطبه 11 نهج البلاغه بودیم که گمان میکنم به پایان رسید، یا اگر باقی مونده باشه فقط قسمت آخرش، نمیدونم آخرین جمله رو توضیح دادیم یا نه. اونهایی که می نویسن: و علم ان النصر من عند الله سبحانه. حالا اگر توضیح هم نداده باشیم توضیح کوتاهی میدیم و از این خطبه 11 میگذریم. بله؟ من یادم تا غزل به سرک گفتیم، به نظرم میاد این جمله آخر رو توضیح ندادیم، حالا توضیح کوتاهی عرض میکنیم که بگذریم برسیم انشاءالله خطبه 12 هم عرض کنیم. خطبه 11 یادتون هست مربوط به جنگ جمل بود، خطاب به محمد ابن حنفیه بود. حضرت به پسرشون دستوراتی دادن: محکم باش و به آخر لشکر نگاه کن و و غز بسرک. اینم به نظرم توضیح ندادیم، حالا می نویسم یه توضیح کوتاهی میدیم ببینیم خدا چی. غز بصرك واعلم ان النصر من عند الله سبحانه. فرمود چشمت رو فرو بخوابان. یک اشاره ای کردیم که غز بصر به معنای بستن نیست، گاهی ترجمه میشه به عنوان بستن، ولی نه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم. غز یعنی دایره دید رو محدود کردن، فرو خواباندن، یه مقداری چشم رو بستن. یه شوخی هم کردیم گفتیم که بله در این دبی اگه بخوای چشمت ببندی که به نامحرم نیفته که باید عصا دستت بگیری. پس من اینکه یعنی دقیق نشو، بگذر و بگذر. خب حالا این غزه بسروک توضیحش موند که در جنگ یعنی چه غزه بسروک. ببینید نکته لطیفی است به نظر این بنده. شما یه وقتی در مواجهه با دشمن در بحث محاسبه و برنامه ریزی هستی، یه وقت در بحث مواجهه و جنگ، در بحث برنامه ریزی خب باید دقیقا آدم دقت کنه دشمنش کیست، چیست، چه سلاحی داره، چه کار باید بکنه. اما در مواجهه به دشمن، حالا که آمدیم به جنگ، حالا که آمدیم به میدان، هی فکر بکنی که این دشمن چه سلاحی داره، چه امکاناتی داره، چی هست، این دل آدم را خالی میکنه. غض بصرک، چشمت فرو بخوابان، خیلی به این هیمنه دشمن نگاه نکن، نگذار این هیمنه و ابهت دشمن دلت رو خالی کنه. اگر آمدی و اینجوری فکر کردی، ضعیف میشی در اقدام کردن. وقتی که عمرو ابن عبدود آمد به میدان توی جنگ احزاب، گفت هل من مبارز، هل من مبارز، این لاتای سر چار راه می آمدن، گفتن نفس کش، یعنی کی جرأت داره جلو ما حرف بزنه. هل من مبارز همون نفس کش طلبیدنه، یعنی اون نفس کش هم منظورشون این بود، می گفتن کسی نفسش در میاد، کسی زنده ای هست مقابل ما وایسه، یعنی هیچ که همه باید مرده باشن، خفه بشن. هل من مبارز، مبارزی هست؟ علی ابن ابی طالب 17-18 ساله پاشر گفت من. پیغمبر نگاه کرد، بفرمایید، کسی نبود؟ همه سراشون انداختن پایین. فرمود علی جان تو بنشین. دوباره او گفت هل من مبارز، هل من مبارز. علی ابن ابی طالب پاشو گفت یا رسول الله من. بقیه پیغمبر تو صورت ها نگاه کرد، فرمود علی جان تو بنشین. بار سوم گفت ولقد فححت من النداء بجمعكم هل من مبارز. گفت بابا صدام گرفت از بس گفتم کسی بیاد، هیچ کنون تو نرد آمدن نیستید. امیر المؤمنین گفت من. پیغمبر فرمود بیا جلو. دستمالی رو به سر علی بست و علی رو روانه کرد. بعدم پشت سرش گفت برز الایمان کله الى الکفر کله. خفه بشن اونایی که اینا رو دیدن و حق این آقای مظلوم رو نشناختن. همه اینایی که بعد مدعی شدن اونجا تو صف بودن دیگه. امیر المؤمنین رفت، منظورم اینه، امر تو این دعوا که هنوز این می میگفت هل من مبارز، هل من مبارز، یکی از اون کسانی که بله خلیفه دوم پاشد گفت نه بگه من هستن، نه از این شهامت هایشون نداشت، گفت که یا رسول الله هر کس را امروز جلو به این آدم بفرستی بچه هاش یتیم کرد. دل مردم خالی بود، خالی تر شد. گفت یا رسول الله ما با این مسافرت کردیم، دزدا حمله کردن به ما، این سپر نداشت، دست برد یه بچه شطوری رو برداشت به عنوان سپر. بچه شطور پاهاشو گرفت به عنوان سپر استفاده کرد، جلو خودش گرفت با دوزم. خلاصه این آدم عادی نیست. ببینید این نگاه کردن به هیمنه دشمنه، منظورم اینه، این نگاه کردن به ابهت دشمنه. این فارس یلیل هست، این لقبش اینجوری بود، این کسی بود که نقل کردن اسمش رو قبضه شمشیرا مینوشتن. اینا را که بگی دل مردم خالی شد که دیگه، اگه 10 درجه ترسیده بودن 100 درجه ترسیدن. امیر المؤمنین گوشش به دکار این حرفا نبود، فرمود من. فرمود برو. علی آمد جلویش وایساد، این سوار بر اسبه و علی ابن ابی طالب 17-18 سال پیاده. عمر ابن عبدود یا عبدود رو کرد، گفت کی هستی؟ گفت من علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. گفت رقیب کریمی هستی، شخصیت، ولیکن من با بابات ابو طالب رفیقم، دلم نمیخواد تو به دست من کشته بشی. فرمود ولی من خیلی دلم میخواد که تو به دست من کشته بشی. ابهت این دشمن علی را اصلا نگرفته. حالا دیگه بگذاریم خدمت شما تا آخرش و جریان کشته شدن عمرو بن عبدون. منظورم این نکته است که بعضی ها نسبت به دشمن چشماشون رو وا میکنن، دهنشون هم وا میکنن، خوب دل همه خالی میکنن. یک کسی هم مثل علی ابن ابی طالب کاری نداره دشمن کیه، هرچی از من یک وظیفه ای دارم، پشت سرم یک خدای قوی تری دارم، او اگه بخواد کار رو درست میکنه. من به اضافه خدای من از همه بزرگترم، چون پشت سر من خداست. اگرم نخواست خب احدل خسنه این شهادت. خیلی این نکته مهمی است. الان به ذهنم آمد مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در یک دوران خاصی بودن دیگه. محمد رضا شاه اولی بود که روی کار آمده بود بعد از رضا خان. اون اوضاع و احوال عجیب و غریب، ارتباطاتی بود، حزب توده همون وقت در ایران فعالیت های زیادی داشت، لذا یک سری ارتباطات بود. یک دفعه آیت الله بروجردی بنا بود یک کسی رو بفرستن به دیدار با شاه. یکی دو دفعه آدم فرستادن. یک دفعه، اولین دفعه ای که آیت الله بروجردی کسی رو فرستادن، امام رو فرستادن. اون وقت امام بیشتر مشهور بودن به حاج روح الله مدرس. می گفتن وقتی امام رفته بود و برگشته بود از پیش شاه، خدمت آیت الله بروجردی آمده بود، حالا پیغام ها رو منتقل کرده بود، اون که آی بروجردی فرموده بودن، اون که شاه گفته بود نه فرموده بود. بعد آی بروجردی رو کرده بودن، فرموده چطور دیدی شاه را؟ امام فرموده بود میشه بر کنارش کرد. این ابهت، این دربار و بگیر و ببند و ارتش و هیچ ذره، فرمود میشد کنارش سر میشد کمش کرد. همون حالت هم تا آخر برای امام بود. وقتی که صدام حمله کرد، من حالا نمیخوام خیلی این وارد این فاز بشم، ولی حمله کرد یک دفعه مثل این جریان اخیر، همه فرودگاه های کشور را زدن، یعنی هیچ آمادگی نبود. یک دفعه صد و خورده هواپیما آمدن، همه فرودگاه های کشور را بمباران کردن. آقایی توی دفتر امام بود، میگفت مسئولین همه با ترس و لرز آمدن خدمت امام. امام آمد نشست، اینا هم نشستن. قبل از این که گزارش بدن فهمو چیه؟ یه دزدی آمده سنگی انداخته و رفته. جمع بشید. الانش هم همین نکته مهم باید در ذهنمون باشه. دشمن هر کی است، دشمن خدا، دشمن اسلام، ذراتخانه اتمی داره. این ننگ برای ما اگر غیر این فکر کنیم. امریکا به اضافه اسرائیل، به اضافه انگلیس، به اضافه همشون جمع بزنید، من بنده یک لاغبا به اضافه خدا، کدوم یکی من قوی ترین؟ منو پشتمانم اینه. اگر خدا نیست خب بله تو هم مثل اونایی میشه. اگر خدا هست، گفته بود من به اضافه خدمت شما عرصوت که حاجی امین الزر پولدارترین مردم کشور هم. گفته بودن چطور؟ گفته بود من یک تومن دارم، امین الزر هزار تومن، با هم میشیم پولدارترین. ما به اضافه خدا پولدارترین آدم های کشوریم، از کی بترسیم؟ غز بسر. اونجایی که این منظور این نکته است، ببینید توضیح بیشترش اینه. بسیاری از روشن فکرهای جوامع اسلامی وقتی که روبرو شدن با دشمن، هیمنه دشمن را دیدن، در مقابل غرب کوتاه آمدن، ذلیل شدن. مگر می شود با اینا روبرو شد؟ مگر می شود چنین کرد؟ اونایی که با تاریخ ایران سر کار دارن میدونن روشن فکرهای ما در ایران مثل آقای بازرگان که خوبشون بود، مثل اون دیگه که بدشون بودن، میگفتن آقا نمیشود با امریکا در افتاد، نمیشود شاه رو بردار. ما این نمیشود یعنی این که ما هیمنه دشمن ما رو گرفته. اما وقتی که چشم باز باشه غض بصرک، غض بصرک، چشم تو ببند، نگاه نکن که عقبه اینها چیه. عرض کردم در برنامه نیست، این نیست در برنامه نیست، خوب چشم تو واکن، اما در مواجهه با دشمن چشم تو ببند. امروز هم اگر ما وظیفه ای احساس کردیم دشمن هر کس هست و هر چی بخواد باشه، چه ترسی داری؟ جمله دوم جواب ما رو میده، میفرماید وعلم ان النصر من عند الله سبحانه، بدان نصر، فتح، پیروزی از جانب خداست، خدای سبحان، خدای منزه. باید پیروز کنه. اگر نمیخواد پیروز کنه خیلی خوب، مثل حسین ابن علی ابن ابی طالب سینه زیر سم اصبها بره، اما شهید راه خدا باشین. چی کم آورد امام حسین؟ اینایی که مردن 90 سال عمر کردن با آلزایمر، توی بسترشون کسافتکاری کردن، تو کسافت خودشون مردن، این افتخار داره آدم 90 سال عمر کنه؟ هیچ 10 سال عمر کنه اما علی اکبر بمیره که هر کس از هر جای عالم فهمی داشته باشه متوجه او که میشه، میگه السلام علیک ایها الشهید و ابن الشهید. هیچ 10 سال یا 24 سال یا هست. اگرم او بخواد پیروز کنه کی میتونه جلو بگیره؟ بینی و بین الله فکر بکنه. اگر او بخواد پیروز کنه کی میتونه جلو بگیره؟ غیر از اینه و علم ان النصر من عند الله سبحانه. و اگر این معادله در ذهن ما تثبیت شد، در جان ما تثبیت شد، خیلی چیزا حل میشه، خیلی چیزا حل میشه. بله خب بگذاریم خیلی اینجا معطل نشه، مگه چه خیلی جای صحبت و حرف داره. و علم ان النصر من عند الله سبحانه، بدان پیروزی از جانب خداست. اگر تیغ عالم، تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا، شک نداره، هیچ تردیدی نداره. حالا اگر برید، برید که برید، بنا نیست که اولیای خدا کشته نشن، بنا نیست زندانی نشین، بنا نیست کتک نخورین. دوران دنیا همین حساباست. بله با آتش سوزنده شدن، با اره بریده شدن، با زندان موسی بن جعفرها زندانی شدن علیه السلام. اینا که میخوام اشتباه نشه که بعد بگید تو خب پس چرا اینجوری میشه. نه، ما هیچ تردید نداریم که فتح و ظفر و قدرت در دست خداست. او بخواهد پیروز بشیم خیلی خوب، میشه بعد 313 نفر این طرف، 900 خورده ای اون طرف، اونا همشون با تجهیزات، اینا همشون بی تجهیزات، با برهنه خواهد پیروز. میشه احد، میشه خیبر، اون وقت هم که نخواست میشه کربلا. نه اونجا ضرر کردین، نه اینجا ضرر کردین. اگر این تعبیر ناراحت نشید، من میخوام بگم که حتی اون جایی که به حسب ظاهر شکست خوردیم موفق تریم، چون تضمین شده است. اونی که شهید شد که دیگه امضا شده. احدی ها و بدری ها بعضی ها از آخرش عاقبت به خیر نشدن. و علم ان النصر، بدان آی مؤمن و مسلمانی که تو مسجد امام حسین دبی نشستی 1394 هجری شمسی، ان النصر من عند الله، نصر نه از آمریکاست، نه از شوروی، نه از بریتانیا، نه کثافت های دیگه ای که امروز به عنوان حاکم مطرحن. امروز نصر من عند الله، بخواد پیروز خواهد، نخواد وظیفمون انجام داد. دلمون استوار، قلبمون آرام، وظیفمون انجام میدیم، هر چی هم شد شد. همیشه همین این که میگم میشونی، یعنی فقط خطاب به اونها نیست، خطاب به همه ماست، خطاب به همه دوران، همه، نه امروز و فردا، همیشه. خدا کنه من بفهمم، خودم از همه محتاج دارم، به همه شما میگم، به خودم میگم، همه زمان ها بفهمیم ما وظیفمون انجام بدیم. نصر من عند الله. پیغمبر که از مکه هجرت کرد، همتون شنیدی، رفتن به کجا؟ به غار جبل غار ثور، درسته؟ غار ثور، نمیدونم رفتید یا نه، ولی من غار ثور رو رفتم. این تصور اگر میکنید که یک غاری مثل غارهایی که ما احیانا تو ایران داریم که میری اونجا یک کیلومتر راه میشه رفت، اصلا از اینا نیست، چهار تا سنگ رو همه از این طرف اون طرفش دیده میشه. خدا پیغمبرش برده تو این غار، با چی حفاظتش کرده؟ تار عنکبوت. در دنیا از تار عنکبوت ساده تر؟ این خیلی نکته داره. بالاترین شخصیت عالم امکان را وقتی که به ناس حفظ کنه، با سوسترین و ساده ترین و ضعیف ترین چیزها حفظ میکنه. میگه ما که بخوایم حفظ کنیم اینجوری حفظ میکنه. وقتی هم که نخواهیم حفظ کنیم، چه نسبت به خوبان چه نسبت به بدها تفاوتی نمیکنه. وقتی بنا نیست که بنا نیست، او تقدیر دست او. خب از این خطبه زیبای امیرالمومنین علیه السلام بگذاریم، بریم سراغ خطبه دوازدهم. پس اینم آخر این خطبه، امیرالمومنین بشارتی به ما داد، قلب هامون رو روشن کرد. توی همه مسائل دنیای اسلام هر چی پیش بیاد، تلخی و شیرینی داره، فراز و فرود داره، گرفتاری داره، ولی دلمون خوشه که ان النصر من عند الله سبحانه. اینو باید ورد زبانمون بشه در تمام طول زندگیمون تا آرام بگیریم. پیروزی از اوست. من گاهی بعضی از خاطرات خودم هست میخوام عرض کنم، میترسم که خلاصه اشتباه بشه، ولی بعضی از خاطراتشون برای خود آدم وقت پیش میاد مثل روز برای آدم روشنه که همه دست ها جمع میشه برای یه مسئله میری نمیشه، همه دست ها جمع میشه به این که انسان ذلیل کنه، نمیشه. اونجا عزت میده، اینجا وقتی که نخواد ذلت میده. خود شما هم شاهد هستید و در جریان هستید. خب بگذاریم، خطبه دوازدهم خطبه نیست، یک جریانه. همه بخش خطبه های نهج البلاغه خطبه نیست، خطبه یعنی سخنرانی. نه، این یک گفتگوی بین امیرالمؤمنین و یکی از اصحابشون و بسیار مطلب زیبایی است، هم بشارت بزرگی است و خبر خوش بزرگی است، هم یک تهدید سنگینی هست. این هم یکی از اصول زندگی ما باید بشه. دقت بفرمایید بگم جریان رو. این مال جنگ جمله. من کلام له علیه السلام، از سخن امیرالمؤمنین، لما اغفره الله به اصحاب الجمل، وقتی که خدا پیروز کرد امیرالمؤمنین را بر اصحاب جمل. اصحاب جمل کیا بودن؟ طلحه و زبیر و همسر پیغمبر عایشه که سوار بر جمل شده بود. و اینها، خب وقتی که جنگ پیروز شد، و قد قال له بعض اصحابه، یکی از اصحاب امیرالمؤمنین آمد خدمت مولا امیرالمؤمنین، عرض کرد یا علی، وددت أن أخي فلانا كان شاهدنا. بعد آدم گاهی یه نقطه به ذهنش میرسه، آدم شک میکنه بگه یا نگه، بگذاریم. وددت أن أخي فلانا كان شاهد. این اصحاب امیر المؤمنین که حالا جنگ کرده بودن، پیروز شده بودن، آمد گفت یا امیر المؤمنین، ای کاش برادرم فلانی هم می بود، مثلا حسن آقای ما هم می بود اینجا، لیرا ما نصرک الله به علی اعدائک، تا می دید این که شما بر دشمنانت پیروز شدی. شما اینجور احساسی ندارید؟ می دید. کاش ما می بودیم اونجا در جوار امیر المؤمنین، ای کاش برادر منم می بود. امیر المؤمنین فرمود، معنا فقال نعم، قال فقد شهدنا شهدنا ولقد شهدنا في عسكرنا أقوام في أصلاب الرجال فأرحام النساء سيرعب بهم الزمان ويقضي بهم الإيمان. بنده خداست سرباز امیر المؤمنین گفت آه ای کاش برادرم هم اینجا می بود، این پیروزی شما رو می دید. امیر المؤمنین سوال کرد، این سوال استفهامه، همزه استفهام، یعنی آیا هوا اخی که معنا هوا این یعنی همون تمایل، علاقه، میل برادرت با ما هست، دل برادرت با ماست یا نیست، آیا علاقه و میل برادرت معنا با ماست، توی حزب ماست و توی حزب دشمنه؟ گفت نه آقا، نه بله آقا، دلش با شماست. فقال فقط شهدنا، قد برای تحقیق، یعنی حتما حتما برادرت اصلا شاهد معرکه ما بوده، حاضر در معرکه ما بوده، اونم جز سربازان حاضره، خدا غایب نمیزنه، حاضر. خیلی دل روشن میشه، بعد روش فکر کنیم. هر کسی که هوای او با من ابن ابی طالب بود جز سربازان حاضر جنگ جمل، هر کسی دلش با حسین ابن علی است حاضر در جنگ کربلا است. یعنی ما با این معارف باید سرمون اونقدر بلند بگیریم که کلاهمون به عرش برسه، برن اونایی که علی ابن ابی طالب ندارن فکری برای خودشون بکنن. فقط شهدنا با ما بوده، برادرت با ماست، حاضره. بعد فرمود فکر نکنید فقط برای برادرشه، ولقد شهدنا و به تحقیق همراه ما بوده، فی اسکرنا هازا، در این لشکرگاه ما، در این ارتش ما، در این سربازانی که همراه علی هستن، اقوامون، اقوامی که فی اصلاب رجال، در صلب پدران هستن، هنوز نطفه شون منعقد نشده، و ارحام النساء، بعضی هاشون در شکم مادر هستن، الان متولد نشده هم. سیر افو بهم الزمان، سیر افو فعلا به این معنا گوش کنید، خواهد آورد، بعد توضیح میدم، خواهد آورد، خواهد آورد اونها را زمان، و یقوی بهم ایمان، و قوی خواهد شد به واسطه اونها ایمان. اینجا یک اصل بسیار مهمی است، عرض کردم این خیلی جای بحث و صحبت داره، فرصت ما هم اونقدر نیست. ما در معارف اسلامی اصل داریم که اگر کسی دلش، علاقش، محبت صادقانش با جبهه حق هست، در اون جبهه حق حضور داره. خدا که حاضر غایبی میکنه سر کلاس امیرالمومنین، شما را حاضر میسن. اون طرفش هم تهدیده، خیلی اون تهدیدم سنگینه. اگر کسی دلش با دشمن باشه، دلش با دشمنه، نبوده زمان کربلا، اصلا امام حسین ندیده، یه تیرم نزده، یه شمشیرم نزده، ولی دلش با یزیده و الان جزء لشکریان یزید ابن معاویه و در جهنم با یزیده، اینقدر روایت داره که شک نکنه. یکی از عالمای وهابی پارسال گفت که شنیدید در خطبه های نماز شما، اون وقت من گفتم، گفت من در کربلا نبودم، اگر بودم خودم حسین ابن علی رو میکشتم. من همونجا گفتم تو بودی، اصلا بودی، اون نطفه کثیفت که منعقد نشده بوده، فرشته ها اسم تو رو جز سربازان یزید ابن معاویه نوشتن، جهنم هم با همین، هیچ تردیدی نیست. این یک اصله، خیلی این اصل اصل مهمی. حالا من یه مقداری هم روایت نوشتم، اگر این روایت ها هم فرصت بشه براتون بخونم. در تفکر اسلامی ما برادرها و خواهرها اینه که اگر کسی راضی به عمل قومی شد، جزء اون قوم نوشته میشه. خیلی مهمه، ببینید اینکه میگم خیلی مهمه برای که گاهی جزئیاتش رو توجه نداریم. ما در مشهد، اونایی که مشهد رفتید میدونید، قبل از انقلاب بازار تا دم حرم کشیده میشون، خیلی شلوغ بود. اواخر سالهای شاه بود، یه استاندار آمد به نام ولیان، این خیابان تهران رو به اصطلاح میگن، اینو بزرگش کرد، خیلی خیابان بزرگش بود. اما در این بزرگ کردن خیابان خیلی ظلم کرد. اون وقت من یادمه، من طلبه بودم اون وقت، با مرحوم پدرم وقتی که میرفتیم مکرر قضایایی رو میگفتن که فلانی سکته کرده، بردنش حاجی ربیع دفنش کردن، بعضی ها رو خانه ها، این مغازه ها رو با بارش یعنی تخلیه نکرده بود، با بردزل با همون بار رو هم خراب کردن، ظلم هایی شد. حالا نمیخوام اونها رو بگم، اصل بگم که وقت جریان رو میگم توجه داشته باشید. یه وقتی بعد از انقلاب با یکی از علمای مشهد میرفتیم توی ماشین، یک کسی که همراه بود توی ترافیک گیر کردیم، گفت اگر این ولیان یک چند ماه دیگه میموند این طرف هم گشاد میکرد خوب بود. اصلا ما شاید توجه نداشته باشیم در این حرفا که میزنیم. اون عالم متوجه فرمود اگر همینقدر راضی باشی ته دلت که ای کاش ولیان میمون این طرف هم اینجوری میکرد، در گناه های ولیان شریک. خیلی حرف مهمی. اونجا دارن مردم رو میکشن، یک رئیس جمهور اپیزوری که در تمام جغرافیای سیاسی عالم کسی آدم حسابش نمیکنه، دیروز مصاحبه کرده گفته ما هستیم، گفته هم باش، بس جنایت شریکی. آدم کسی حسابت نمیکنه. توی علوم سیاسی متزلزلترین کشوری که توی منطقه یاد میکنن از همون کشوری که من نمیخوام اسمش ببرم، این طرفش رو یکی میکشه اون طرف یکی میکشه، هر روز انفجاری هست، خودش نمیتونه جمع کنه، میگه ما هم هستیم، هم شما باشید، شریک در جرم هستید، در تک تک بچه های یمنی که کشته شدن در پرونده اعمال همتون نوشته شد. هر کس هم راضی باشه در قتل آنها شریکه، به عنوان قاتل شریکه. مگه ساده است؟ دو طرف قضیه است. این طرف قضیه هم کسی که در مسیر حق راضی است. خدای ما نبودیم کربلا، صادقانه بگه یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. یا ابا عبدالله، اگه من می بودم به اندازه یک لحظه میتونستم شهادت تو رو تأخیر بندازم، این جزء اصحاب محسوب میشه. یکی دو روایت رو بخونم، بحث مفصلی است و میگذرم خدمت شما. از خیلی روایت های زیبایی داره، یه بابی داره در مسائل شیعه جلد 11 هم باب پنجم. از خود امیرالمومنین در روایت هست که در خود نهج البلاغه است، خیلی زیبا امیرالمومنین میفهمد. دقت بفرمایید: ناقه حضرت صالح را کی کشت؟ همه ما شنیدیم یک جوانی بود که کشت، دیگه میش میگن اشغل، اولین یک نفر. این لفظ قرآن چیه؟ مفرده یا جمعه؟ ببینید، اغره مفرده، اغرا تثنیه است، اغرو جمعه. چرا جمع آورد؟ باید اغرن چرا بگه اغرو؟ روایت امام صادقه به همه شون نسبت میده. از امیرالمومنین هم که همین نهج البلاغه است، صفحه 201، به همین نسبت میده، به یک نفر کشته، عذاب بر همه نازل شد. که برای این که بقیه هم کف میزدن، راضی بودن. فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، چون راضی شدن خدا عذاب رو به همه شون هم نسبت میده. فاقروها، مواظب باشیم اگه سوت و کف میزنیم، کجا سوت و کف میزنه، کی تشویق میکنه. گاهی یک کسی در فرض فلان شهر یک جلسه یک گناهی گرفته، شما زنگ میزنیم که خب الحمدلله خیلی جلسه با صفا بوده، ما نبودیم، به همین اندازه شریک شدیم. عروسی گذشته هزار یک گناه هم کرده، شما میخوام خودشیرینی کنی، من میخوام خودشیرینی کنم، خب الحمدلله ماشاءالله خیلی جلسه خوبی بوده، خب جای ما خالی، خیلی خوب، جای شما خالی نیست، اگه واقعا میگی جات خالی نیست، همون جای عکسش هم اینو دارن میرن اربعین کربلای ابا عبدالله، ما نتونستیم بریم. اینجا یک گوشه خلوتی ته دل میشکنه، میگه ای کاش ما اربعین کربلا بودیم. هست هست. حالا آدم حیفش میاد که چرا مثلا وقتی آدم این حرفا رو میزنه از زیبایی امیرالمومنین ها، چرا مثلا شما 100 نفر باشید؟ ای کاش همه این شیعیان امیرالمومنین بیان بفهمن این نهج البلاغه چی میگه، چقدر ما زیبایی داریم. اون خانم گوشه آشپزخانهش آشپزیش میکنه، یه قطره اش میریزه که ای کاش من کربلا بودم اسمش مینویسم. تا اینا بدونیم کیف کنیم، اون طرفش مواظب باشین به گناه راضی نشین، ساده فکر نکنیم، خیلی مواظب باشین. دیگه حالا بگذاریم خدمت شما عرض شود که من فقط یک روایت رو براتون میخونم از امام رضا علیه السلام ابو سلف ابا سلط هیروی، همین روایت فقط میخونم و خیلی عرض کردم روایت زیبایی داره. ابا سلط هیروی میگه به امام رضا عرض کردم آه روایتی از جدتون امام صادق رسیده که وقتی که حضرت مهدی بیاد بچه های بنی امیه رو میکشه به خاطر انتقام خون امام حسین. خب ابن رسول الله بچه هاشون چه گناهی کردن؟ اینا باباشون امام حسین رو کشتن، اینا رو چرا میکشه امام زمان؟ چقدر سوال زیباست، شاید جواب زیباست. این بچه ها شاید منظور بچه های صلبی نباشه، این داعشی ها توی اطلاعی هاشون دیدید میگن نحن ابناء معاویه، نمیگه یه حرف راست داشته باشن همینه. خب چرا اینا رو میکشه؟ فرمود من رضی شیئا کان کمن اتا، کسی که راضی به چیزی باشه مثل کسی که انجام داده. ولو ان رجلا قد قتل بالمشرق، اگر یک فردی کشته شد در مشرق، فرری به قتله رجلان بالمغرب، راضی به این قتل شد کسی که در مغرب زندگی میکنه. دیگه از این دوتا ما دورتر نداریم، وقتی که دیگه میخوان در این دنیای ما مثال بزنن از همه دورتر اینه، یکی در مشرق یکی در مغرب. خب او اونجا کشته شده، این اینجا میگه خوبه لکان الراضی عند الله عز و جل شریک القاتل، اون راضی شریک و انما یقتلهم، اسم امام زمان داره دیگه نمیگم که بلند نشید، المهدی علیه السلام لرضاهم به فعل آبائهم، خدا انتقام میگیره به اینکه اونا راضی به افعال پدرانشون هست، یعنی اونا صف میبندن میگن نحن ابناء معاویه، مثل همینه میگن نحن ابناء یزید وامیستن، بله افتخار میکنن که ما نبودیم الا در کربلا میکشتیم، خیلی خوب این حال هستیم. و روایت یکی و دوتا و دهتا نیست، از رسول اکرم هم روایات بسیار مختلفی داره، میفرماید در یه روایت داره میگه شریک در قتل 3 نفرن، اونی که کشته، اونی که کمک کرده، اونی که راضی شده، در ظلمش هم اینه در خیرش هم اینه. یک بار دیگه اینو بخونیم و عرضمون تمام. گفت آقا برادرم ای کاش می بود. فرمود احوا اخی که معنا، آیا دلش و قلبش با ماست؟ عرض کرد بلا آجان قال فقط شهدنا، و همراه ما بود. بعد فرمون نه تنها او، ولقد شهدنا فی عسکرنا هادا، شاهد بودن در این لشکر ما اقوامان، یه اقوامی که فی اصلاب الرجال و ارحام النساء متولد نشدن، یا در پشت پدران یا در شکم مادران، سیر عفو بهم الزمان، سیر عفو رعاف معنای خون دماغه غالبا، من یعنی اونجایی که من دیدم این معنا معنا کردم، اما من دیدم در لغت معنای دیگه هم داره که اون خیلی زیباتره، به معنای باران بسیاره. اونهایی که اون معنا اول کردن شارح های نهج البلاغه گفتن مثل خونی که از بینی خواهد آمد و پنهانه، اینها پنهانن اما اینها رو خواهد شکن، اما اگر اون معنا باشه اینها را مثل باران نازل خواهد کرد، میان گروه هایی که عوض اون 70 چند نفری که کربلا بودن، 700 چند هزار نفر، 700 چند میلیون بگن یا لثارات الحسین لبیک یا حسین میان و یقوی بهم الایمان و ایمان به اینها قوی خواهد شد. خوشحال باشید که در زمانی هستید که به این سمت و سو داریم میریم. تمام دنیا در مقابل این حرکت هست، ولی این حرکت چون خدا خواسته ماها هم نیستیم، کسی هم متولیش نیست، داره میره و این ندای لبیک یا حسین جهانی خواهد شد. امیدواریم ماها این توفیق رو داشته باشیم که اون روزی که پرچمدار اصلی میاد بتونیم زنده باشیم و نوکری کنیم و سربازی کنیم و فداکاری کنیم و به شهادت برسیم. خدایا در فرج امام زمان ما تأجیل بفرما. خدایا قلب ما را در همه صحنه های حق و حقیقت همراه با اولیاءت حاضر بدار. خدایا قلب ما را، روح و وجدان و ضمیر ما را در همه صحنه های گناه غایب محسوب بفرما. خدایا رضایت به گناه را از قلب‌های ما زائل فرما. خدایا رضایت به حق و صحنه های حقیقت و همراهی با اولیاءت به ما عنایت بفرما. خدایا همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و مدافعین از اسلام و مسلمین و ولایت به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. خدایا همه آنهایی که هم پیمان شدند برای شکستن حق و شکستن حقیقت و از بین بردن اسلام، از بین بردن تشیع، خدایا ذلیل و خوارشان بفرما. خدایا به زودی زود عزت اسلام، عزت مسلمین، عزت شیعیان امیر المؤمنین را توفیق دیدنش رو به همه ما مرحمت بفرما. خدایا امور دین و دنیا و آخرتمان رو اصلاح فرما، عاقبتمان ختم به خیر فرما، توفیق ثبات و استقامت و پایداری و صبر همراه با عافیت به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرما. اموات و ذوی حقوق و شهدا و علما و امام امت رحمت کن و بیامرز. خدایا هر کس از این جمع حاضر ما و همه دوستان امیر المؤمنین حاجت قلبی و مطلب مشروعی داره، خدایا حوائج همه را برآورده به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسباب.